من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطاهرين والعاقبة للمتقين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. برای خوشنودی قلب مقدس امام زمان ارواحنا فدا و تعجیل در ظهورشان و برای اینکه این جلسه ما هم مورد نظر و عنایت خاصی اون حضرت قرار بگیرد صلوات دیگری خط بفرمایید. حسب آیات و روایات مردم در قیامت هم وقتی پرونده اعمالشون آورده میشه محاکمه میشن اونجا هم بهانه میارن، یعنی اونجا میخوان یه طوری از زیر کاری که خودشون انجام دادن در برن، فرار بکنن. که مثلا یکی از بهانه ها اینه، اگر ما جایی بودیم که زمینه گناه توش نبود ما هم گناه نمی کردیم، یعنی بهانه میکنن که زمینه گناه فراهم بود. یا شرایطی داشتیم که فرض بفرمایید بعضیا یه خانواده‌ای دارن که توش زمینه انحراف هست، میگن اگر ما تو اون خانواده نبودیم، یا خیلی ممنون برامون زمینه فراهم نبود ما مرتکب نمیشدیم، یعنی میخوان فرار کنن از زیرش. یه کسی میگه من خیلی زیبا بودم، خدایا تو میخواستی من زیبا خلق نکنی. واقعا میگن ها، یعنی تو آیات هست، تو روایات هم هست، آیات کلیاتشو میگه و روایات هم جزئیاتشو توضیح میده. یه کسی میگه شما برای چی فران گناه کردی؟ میگه من خیلی زیبا بودم، خدایی میخواست این چهره زیبا رو مثلا به من ندی. در حالی که خدای متعال در آیت قرآن داریم ولله الحجة البالغة، خدای متعال اونجا برای شما حجت میاره، میگه چی میگید؟ این روایت راجب این شرایطه. یه کسی خدمت امام حسین علیه السلام میرسه، یه جوانی، و میگه که من نمیتونم، هر گناهی که میاد من نمیتونم نبگم، نمیتونم انجام ندم، هر گناهی میاد من انجام میدم. روایت در بحار الانوار جلد 7 صفحه 126 از امام حسین علیه السلام، قال للرجل قال له، حضرت به شخصی که بهش اینجور گفته بود که انا رجل عاص، من یه آدم گناهکارم، ولا اصبر عن المعصیه، نمیتونم به گناهان صبر کنم. اینجا به مناسبت اینم باید عرض بکنم چون داشت اینجاست، این جوان گفت، این مرد گفتش که من نمیتونم به گناهان صبر کنم. شما الحمدلله اهل منبرید، اهل فضلید، شنیدید، تذکرش میدم. صبر سه نوعه، تو روایت داره که صبر سه نوعه، یک صبرون عدل معصیه، مهمترین صبر، محکمترین صبر، صبر بر گناهان، یعنی انسان براش گناه پیش بیاد و گناه نکنه، یه نگاه حرام پیش بیاد خب لذت داره، لذتش هم نقده، همون لحظه است، شیرینی ظاهرش اون لحظه میبره. گناه صبر کنه و گناه نکنه، یه لقمه پیدا میشه مشتبه یا حرام، حالا بحث اون حرامه، خب این مفت مجانی گناهه ولی لذت داره، انسان از خدا بترسه این کارو انجام نده، صبر میخواد. اینا دو صبرون فی طاعه، دومی صبر، صبر در واجبات خدای متعال. مثلا شما الان در نماز مغرب شرکت کردید، در نماز صبح خیلی اونجا اهل صبحن شرکت میکنن، تو روایت دارد که کس منافق رو میخواید بشناسید با مؤمن، مؤمن در نماز صبح و نماز مغرب جماعتش، البته شرکت میکنه ولی منافق شرکت نمیکنه. خیلی جالبه، اینطور روایت داره. صبح سخت آدم بکنه از بستر، خیلی ها اینجا اهل جماعت صبح. مغرب هم خب الان تو فرهنگ ما خیلی در مغرب کسی نمیخوابه، ولی اون موقع که این روایت ساده شد و فرموده شد، معمولا اون موقع میگرفتن استراحت میکردن که بخوام بلند شن بیان مسجد، سختشون بود. منافق شرکت نمی کنه نماز مغرب و نماز صبح رو. پس روزه گرفتن تو روزهای طولانی تشنگی اینو سختی داره، پس صبر باید انسان بکنه، صبر کنه و واجباتش رو انجام بده. خمس دادن خیلی من دیدم بعضی هی میان محاسبه میکنن، هی میگن نمیتونیم بدیم پول، خمس ندیم، نمیتونن بدن، نمیتونن بگذرن. صبر میخواد، صبر میخواد. بعضی من میدونم واجب الحج، یعنی مستطیع برای حجۃ الاسلام نمیرن، میگه من بر چی انقدر پول بدم؟ پول داره، پول داره، من خبر دارم. به بعضی مسئله گفتن، گفتم شما مستطیعید شرعا، چرا نمیری؟ میگه من پولمو اونجا نمیخوام هزینه کنم، نمیتونه هزینه کنه، بگذره، نمیتونه بگذره. صبر باید بکنه انسان و بگذره از این اینا. پس صبر بر طاعت. سه هم صبر بر مصیبت ها که ظاهرا پایین ترین درجه صبره. صبر بر مصیبت هاست. اینجا که این فرد امام حسین علیه السلام عرض کرد که من نمیتونم هر معصیتی گناهی که میاد صبر بکنم، پس صبر بر گناه خودش یه مسئله مهمی است. فعذنی به موعظتن یا امام حسین یا ابن رسول الله، من رو یه موعظه‌ای بکن، نصیحتی بکن. بعد حضرت در جواب اون روایت زیبا رو فرمودن اف، این زبان مبارک امام حسین علیه السلام، اف الخمسه اشیا فزن ماشت، پنج کار انجام بده، پنج تا کار انجام بده، هر گناهی دوست داشتی بکن. یعنی مجوز امام حسین داری میده دیگه به این مرد، بفرمایید به همه ماها، فرقی نمیکنه، به هر کسی که این روایت رو میشنوه، این پنج تا کار انجام بده، هر گناهی دوست داشتی بکن، فزن ماشت، هر گناهی دوست داشتی بکن. ببینیم چی آره میتونیم از امام حسین مجوز بگیریم گناه کنیم یا نه. آقا فرمودن که فاول ذالک، اولینشون، لا تأکل من رزق الله فذنب ماشد، از روزی خدا نخور، هر گناهی دوست داشتی انجام بده. اگر از ما سوال بکنن که چه کسی شما سراغ دارید در عالم، در عالم وجود، در عالم وجود کسی غیر از خدای متعال روزی دهنده باشه، شما در این صفاتی که در دعای دوشن کبیر خوندید، هزار تا صفت خدای متعال، اسماء الهی رو خوندید، یا راز قل انام، کسی که روزی دهنده همه موجوداته. آیه قرآن می فرماید که ما من دابتن الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده رو زمین نیست مگر اینکه روزیش دست خداست، به عهده خداست. نه تنها خودش انسانی، نه هیچ جنبنده، هیچ موجود، یعنی اون کرمم که در توی بیابونی در این کره زمین که ما اصلا نمیدونیم اونجا کجا هست روزی میخوره، اون خدای متعال روزیشو میده. مشخصم هست، مشخصه. اولین خیلی مسئله روزی مهمه. توی روایت دیگه میدیدم که بعضی قصه روزی میخورن، میفرماید که علم تو ان الرزقی لا یأکله غیری فطمئنن تو. علم تو یعنی ایقن تو، یعنی یقین پیدا کردم، مطمئن شدم که روزی من رو کسی غیر از من نمیخوره. این روزی من مقسمه، یعنی تقسیم شده است، مشخصه که به هر کسی تو این عالم چقدر روزی میرسه. پس دیگه آرام شدم، دیگه قصه روزی رو نمیخورم. خب این کم و زیاد داره، روزی عام داریم، روزی خاص داریم. روزی عام یعنی هر موجود روزی خاص داریم، بندگان خوب خدای متعال روزی خاص دارن. وجه روزی فقط یه رزاق تو جهان داریم، یه دونه، اونم خدای متعاله. ما بقیه روزی دهنده ها اینا با واسطن. مثلا تو روایت اینو آقایون توجه بفرماین، تو روایت داریم که پدرها با بچه هاشون تو خونه خوب رفتار کنن، چرا که بچه ها پدرها رو روزی دهنده خودشون میدونن. متعال مع الواسطه است، یعنی واسطه ای که یه واسطه میخوره بعد میشه به خدای متعال. خدای متعال به پدرش روزی میده، به پدر او مثلا سابکارش میده، مثلا اینجوریه دیگه، به واسطه ها خدای متعال کار رو انجام میده، اما روزی رو خدای متعال میده. خود همین بحث روزه یه بحث خیلی مفصلیه. مثلا در روزی های مادی و معنوی در روایت دارد که بین طلوعین نخوابید، بعد از نماز صبح تو اتا طلوع آفتاب و نخوابید. تو این موقع روزی عالم تو این موقع توسط ملائکه الهی پخش میشه. ظاهرن میکائیل، جناب میکائیل ظاهرن فرمانده پخش پس اون روزی جهانیانه. در روایت می دیدم که پرندگانی که در اون موقع در بین طلوعین، در اون ساعت بین طلوعین می خوانند و صدا می کنند، دارن روزیشون از خدای متعال می گیرند. اون وقت وای بر انسانی که تو اون موقع خواب باشه، خیلی کراهت شده خواب بین طلوعین. این روزی انسانه، هم مادیه. تو روایت دارن خیلی، بعضی موقع بعضی روایت ها سیاق روایات خیلی تحکم‌انگیزه. تو روایت داره که دروغ میگه کسی که نماز شب میخونه، اهل نماز شبه، بعد میگه من روزیم کمه، مثلا روزی ندارم، دروغ میگه. نیست، اینجوری نیست. باز تو روایت داره که اهل علم، اونایی که برای علوم دینی زحمت میکشن، شبانه روز تلاش میکنن، اینا روزیشون به عهده خود خدای متعاله. خود خدای متعال روزی این قشر رو، چیز زیاد نیست ولی خود خدای متعال متکفله برکت میده خودشون مستقیما. حالا ببینید مگه میشه انسان از روزی خدا نخوره؟ از روزی خدا نخور، هر گناهی خواستی انجام بده و از کجا بخوره؟ محاله. اگه شما در این عالم رزاقی غیر از خدای متعال پیدا کردید بگید. ما دست کم گرفتیم. آیا فکر میکنیم مثلا پول خودمه، من خودم تلاش میکنم، میرم از صبح کار میکنم؟ بله، انسان باید تلاش بکنه، ولی کسی که روزی میده خود خدای متعاله. اون کسی که تلاش هم نکنه به اندازه که نمیره روزی داره. پیغمبر اکرم فرمود روزی بیشتر از اجل بر این دنبال انسان میدود. روایتشو در نهج الفصاحه دیدم از پیغمبر اکرم صلوات الله علیه، روزی بیشتر از اجل، بیشتر از مرگ دنبال انسان میدود. متعال روزی رو خود خدای متعال میده، ما رازقمون یکیه، این خدای متعال. پس اول فهمود علم تانر، بله، از روزی خدا نخور و هر گناهی میخوای بکنی بکن. و ثانی اخرج، دوم فرمودن که اخرج من ولایت الله و اذنب ماشد، از ولایت خدا خارج شو، بیرون شو، هر گناهی دوست داشتی انجام بده. ما یه خالق داریم، خدای متعاله، او خالق ماست و ولی ماست. ما چه کسی غیر از خدای متعال سراغ دارید که بر شما ولایت داشته باشه؟ انما ولیکم الله، انما عدات حصر به قول ما طلبه ها در ادبیات عرب که در قرآن می فرماید انما ولیکم الله، فقط ولی شما خداست. و رسوله در مرتبه پایین تر در طول خدای متعال، اینا سلسل مرتبه ولایت در اسلام، پیغمبر خداست. والمؤمنون، و مؤمنونن اونایی که یه قیدی دارن، الذین یقیمون الصلاه و یوتون الزکا و هم راکعون، که مساقش امیر المومنی علی بن ابی طالب سلام الله علیه باشه. صلوات خود بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. هیچ انسانی نیست مگر اینکه تحت ولایت خدای متعال. مگه میشه انسان ولایت غیر خدا باشه؟ اصلا محاله. اگر تحت ولایت خدا نباشیم یعنی اصلا نیستیم، عدمیم، عدم. هیچ محت هستیم، فلسفه است دیگه، ما یه وجود داریم یه عدم، الان وجود داریم، اگر نداشته باشیم میشیم نیستیم. ما که الان هستیم پس تحت ولایت خداییم، تمام شد. این یه استدلال خیلی ساده است. هر کسی که وجود دارد وجودشو از خدای متعال گرفته، او واجب الوجوده دیگه. پس تو از ولایت خدا نمیتونی خارج بشی. حضرت به این فرد گفت، فرمودن نمیتونی. شاید شنیده باشید اون قصه اون حکیمی که شاگردانی داشت و یکی از شاگردانش رو از همه بیشتر مقربش بود و بیشتر علاقه مند بود بهش، به نوعی شاید مثلا مورد حسادت بقیه شاگردا بود این شاگردش، میخواست اثبات کنه که برای چی این شاگرد براش عزیزتره. دستور داد که بره یه جایی که هیچ کس نباشه، جلسه بعد یه مرغی سر ببرید بیارید. همه رفتن جلسه بعد با یه مرغ سر کنده اومدن، الا این شاگرد ممتاز و مبرز این استاد. همه گفتن و این جلسه حتما اون مورد مؤاخذه قرار میگیره. سوال کرد که شما چرا بدون مرغ سر کنده اومدی؟ من نگفته بودم. گفت من شما فرمودید که جایی برو که هیچ کس نباشد و مرغی رو سر ببار. من هر جا رفتم خدا بود. این اعتقاد به این که حضرت امام فرمود عالم محضر خداست، ولایت خدای متعال در هر جا که هست، ولایت شمس جاریه، ولایت خدای متعال تکوینی بر همه موجودات. به آب خدا ولایت داره. یه وقتی آب سر پایین میره، قاعده جاذبه زمینه، خدا ولایت داره، میگه حالا سر بالا برو، میره. رود نیل یک بار در طول تاریخ به دو طرف تقسیم شده و دو تا دیواره، که این دو تا دیواره آیه میفرماید دو تا دیواره به وجود آمد که این دو تا دیواره کاملا محفوظ بودن. این کف رودخانه هم برای رد شدن حضرت موسی و قومش کاملا آماده شد. کی میتونه اینو به لحاظ ظاهری توجیه بکنه؟ اینم به خدای متعال ذاتن آتش میسوزونه. همین آتش بعدن مسلما شد. تکوین ولایت خدای متعال. بعد تکوین هر موجودی تو این عالم، چه برسه به انسان ها. انسان ها که دیگه اشرف مخلوقاتن، رو بیشترین ولایت رو اوناست. امام حسین فهمودن که به این فرد که از ولایت خدا خارج شو و هر گناهی خواستی انجام بده. از کجا بخواد ولایت خدا خارج شه؟ به ولایت کی بخواد بره؟ و ثالث فهمودن که اطلب موضعاً لا یراک الله و اذنب ماشد. این هم مثالی که من زدم، یه جایی رو پیدا کن که خدا تو رو نبینه، بعد برو گناه کن. حالا آدم باید یه خورده دقت کنه، توجه بکنه. اگر خدا میبیند که تو سوره مبارکه علق هم میخونید، علم یعلم به ان الله یرا. یرا فعل مضارع دال بر استمراره. علم یعلم، آیا انسان ندانست به ان الله یرا؟ به این که این یرا یه کافی در تشدید، یه ها در تشدید در تقدیر داشته، یعنی یراهو. آیا انسان ندانست که خدا همیشه او رو میبینه؟ انسان نمیدونه که خدا او رو همیشه میبینه؟ خالص سوال ما، اگه این سوال بپرسن، آیا انسان اگه باور کنیم به این قضیه، آیا انسان نمیداند که خدا همیشه او رو میبینه؟ چی جواب میدیم؟ جواب میدیم بله، یقینا خدا همیشه ما رو میبینه. خب بعد جواب سوال بعدی اینه، خب پس چرا حیا نمیکنیم؟ این مسئله بعد، چرا حیا نمیکنیم؟ بزرگان اخلاق فرمودن میخواهید یه خورده از گناهاتون کم بشه، فرض کنید یکی کسی که قبولش دارید و ازش حیا میکنید. مثلا یکی میگه من پدرم رو خیلی قبول دارم و ازش خیلی حیا میکنم، یکی میگه من استادم، یکی میگه من امام جماعت محلم، یکی میگه من مادرم، هر چی کسی کسی رو میگه دیگه که ازش حیا میگه. فکر کنید او داره شما رو نگاه میکنه، فکر کنه او داره شما رو نگاه میکنه. در لحظات معصیت این ذکر خدا که میگن ذکر خدا داشته باشید، ذکر خدا نه فقط سبحان الله، این هم ذکر خداست، اما ذکر یعنی یاد خدا. وقتی میخواد انسان معصیت بکنه، یادش بیاد که خدا داره میبینه ها. در قصه یوسف و زلیخا، با اینکه اینا بت‌پرست بودن، زلیخا اونطور که در برخی نقل ها آمده، زلیخا رو اون بوتی که بود رو یه پارچه ای انداخت که اون نبینه این گناهی که میخواد بکنه، اون گناه رو اون بوتش رو نبینه، یه به اون اعتقاد داشته که اون میبینه. ما تو انسان که اعتقادش رو از دست میده، باور باید داشته باشه که خدا داره میبینه. اگر الان چون الان اکثر جاها دوربین دارن، مغازه ها از سمت که خیابونا همین مسجد، ما اگر بدونیم که داره دوربین ضبط میکنه، ما حتی مراد میکنیم خیلی تو نشستنمون، تو خیلی حرکاتمون، و بدونیم که خدای متعال داره ما رو هر لحظه میبینه و همین دارن به ما نشون میدن. تو باور اون یکم ضعیفه، یعنی باور به این که خدای متعال انسان حالا میبینه یا نمیبینه، باور به این. برو جایی که خدا تو رو نبینه، فضل نب ماشد، هر گناهی میخوای انجام بده، این قطعا محاله. و رابع چهارم فرمودن که اذا جاء ملک الموت لیقبض روحک فتفرح عن نفسک و از نب ماشد، وقتی فرشته مرگ آمد که جانتو بگیره، اون از خودت دفع کن، بگو برو من الان خیلی کار دارم، کلی بدهکاری دارم، کلی کار دارم، کار دنیوی، نماز عقب افتاده دارم، برو من 6 ماه دیگه، 1 سال، 10 سال دیگه بیا. فتفرح عن نفسک، ازرائیل یا خودش یا فرستادگانش جان انسان رو میگیرن، از هیچ کسی نه اجازه میگیرن نه کسی میتونه اونا رو. در حسب روایات جناب ازرائیل از یک نفر اجازه گرفت، اونم پیغمبر اکرم سلام الله علیه بود. تو روزه ها شنیدید که شخصی در زد، حال پیغمبر اکرم نامساعد بود، یه حضرت در بستر بیماری بودن، شاید حال احتضار بود، آخر عمر مبارکشون بود، و حضرت زهرا سلام الله علیها اونطوری که نقل شده رفتن، و بعد از این که دفعه سوم این فرد آمد و فهمودن که پدرم حالشون خوب نیست، آمدن گزارش رو پیغمبر اکرم دادن، آقا فهمودن که او برادرم ازرائیل بود، آمد جان من رو بگیره، که بعد این که حضرت فهمودن، حال حضرت زهرا دگرگون شد، فهمید دیگه الان موقعی رفتن باباست، دیگه پدر در دنیا میره. اینجا یه جای دیگه هم تو تاریخ دارد که سلیمان نبی تکیه داده بود به عصاش، دستور داده بود نه جن نه انس حق ندارید بیاید داخل، خیلی با اوهت و با جذبه بود این نبی بزرگ الهی، از انبیایی بود که فرمان روا هم بود، هم پدرش داوود هم خودش، و ملک سلیمان در تاریخ بی نظیره. فقط یک ملک میتونه از او بهتر باشه، اونم انشالله حکومت امام زمان سلام الله علیه، که همه ما انشالله اون حکومت رو ببینیم. برجهت آمد تکیه داده بود به عصاش، در تفسیر دارن، بعد دیده کسی اومده، تمام مگه نگفتم کسی نباید بیاد؟ گفت من آمدم برای قبض روح شما، و همون در روح حضرت سلیمان قبض شد، و حضرت همون حالت مونده بود. به دستور خدا بعد از چند روز موریان آمد اون عصا رو خورد، و حضرت موسی حضرت سلیمان افتاد زمین، که فهمیدن ادبشون از دنیا رفته. سلیمان هم اگر باشی نمیتونی جلوی مرگ تو بگیری. یه شعری بابا طاهر داره، اگه زرین کلاهی عاقبت هیچ، اگه خود پادشاهی عاقبت هیچ، نمیتون دفع بکنی ملک الموت رو، اگه ملک سلیمانت ببخشند در آخر خاک راهی عاقبت هیچ. باورش باید بکنه انسان اینو که وقتی ملک الموت اومد دیگه باید بری، باید جمع کنی. پس ما اینقدر ضعیفیم، حالا چجوری گناه کنیم؟ فذنب ماشید. و پنجم، حضرت فرمودن که ول خامس اذا ادخلک مالک فی النار فلا تدخل فی النار فذنب یا فذنب ماشید. وقتی که قیامت فرشته‌ای که خازن جهنم مالک جهنم خواست تو رو داخل در جهنم بکنه، تو وارد نشو، بگو من نمیخوام وارد جهنم بشم. آیه قرآن فرماید که من زحزح عن النار و ادخل الجنه فقط فاز، این پیش مقدم میکنه این که بتوانی هر کس که از آتش جهنم بتونه خودشو نجات بده، و وارد بهشت بشه، این فرد رستگار شده، فائز شده. اگر بتونه انسان وارد جهنم نشه وقتی که حکم کنن، دست خدا آدم نیست. میشه حکم کنن که ببرن جهنم و بگه من نمیخوام بیام جهنم. مجموع این پنج چیز میخواد بگه ای انسان، تو در اختیار خودت نیستی، هیچی از خودت نداری، همه چیز خدای متعال به تو داده، هر نعمتی رو خدای متعال به تو داده، در آخرم تو در دست خدای متعالی. مرگ رو به یاد میاره، جهنم رو به یاد میاره، تو در اختیار خودت نیستی، تو از خودت اراده ای نداری در برابر اراده الهی. پس چه گناه کردنی؟ چرا گناه میکنی؟ این فرد جوابش رو گرفت. این فرد جوابش با این پنج فرمانش امام حسین سلام الله علیه گرفت. امیدوارم انشاءالله این نصیحت و موعظه ای آقا سید شهدا سلام الله علیه بر قلبهای ما هم اثر بگذارد. انشاءالله ما هم بتوانیم از معصیت خدای متعال جلوگیری کنیم. اینا بگم عرضم تمام. کبیره و صغیره حسای وزیره و یاد نداریم. همه گناهان مشترکن. در این که ما باید بزرگی اون کسی که حریمش رو میشکنیم در نظر بگیریم، نه بزرگی کوچکی اون گناه رو. پروردگارا به حق محمد و آل محمد عاقبت امر همه ما رو ختم به خیر بگردان. خدای گناهان همه ما رو ببخش و بیامرز. همه ما رو پاک و پاکیزه تا ماه رمضان آینده نگاهداری بفرما. خدایا پروردگار همه حاجات این جمع، حاجات از مؤمنین المؤمنات برآورده به خیر بگردان. دشمنان اسلام منکوب بگردان. رزمندگان و مجاهدین اسلام پیروز بفرما. پروردگار همه بیماران، علل خصوص بیماران از اهل ایمان و اهل اسلام به کرمت شفای عاجل و عافیت کامل عنایت بفرما. خداوند به حق محمد و آل محمد ما و نسل و فرزندانمون رو در صراط مستقیم قرآن و اهل بیت پیروز بگردان. خدایا در ظهور و فرج امام زمان ارواحنا فدا تعجیل بفرما. تا زمان فرج اون حضرت سایه پر برکت مقام معظم رهبری، این پرچمدار اقتدارش، حکومت اسلام و حکومت شیعه و سر همه ما با کفایت و عزت مستدام بدار. خدایا باقی مانده غیبت امام زمان رو بر ما ببخش. انشاءالله با نابودی دشمنان، مخصوصا دشمنان منطقه‌ای ما، دشمنان جهانی ما، صهیونیسم جهانی، چشمان ما رو به جمال دلارای امام زمان منور بگردان و عجل اللهم فیه.